ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد انتخاب شد. انتخابات محلی ترکیه روز یکشنبه امروز برگزار می شود. و در انفجار بمبی در منطقه مرزی سوریه و لبنان 3 سرباز کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری را به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد انتخاب کرد. به گزارش رویترز، ابوطالبی تاکنون در سمت سفیر ایران در ایتالیا، بلژیک و استرالیا فعالیت داشته است. او در مهر ماه سال گذشته به سمت معاونت سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب شد. رسانه‌های ایران پیش از این انتظار طولانی سفیر جدید ایران در سازمان ملل برای صدور ویزای آمریکا خبر داده بودند. به نوشته روزنامه کیهان، محمد خزایی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در اسفند ماه سال گذشته به ایران بازگشته است. معاون اول رئیس جمهوری از افزایش 25% قیمت عامل‌های انرژی خبر داد. با این حال او مدعی شد که این افزایش شوک قیمت به وجود نخواهد آورد. اسحاق جهانگیری روز شنبه گفت اقتصاد ایران با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را نخواهد داشت. به گفته او در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز یکی دو مورد در حدود 25% خواهد بود. یک مقام ارشد پلیس راهور نیروی انتظامی اعلام کرد عامل 41% از حوادث رانندگی در نوروز امسال واژگونی خودروها بوده است. موسی امیری خستگی، خواب‌آلودگی، عدم مهارت کافی و یک نواخت بودن مسیرها را علت اصلی واژگونی خودروها دانست و گفت تعداد تصادفات رانندگی در 12 روز گذشته نسبت به سال گذشته کاهش 9% داشته است. امیری همچنین از ارائه پیشنهاد پلیس راهور به مجلس شورای اسلامی برای افزایش جریمه تخلفات رانندگی در سال جاری خبر داد. حسن روحانی در دیدار نوروزیش با جمعی از معاونان و وزرای دولت گفته است که ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده در چند ماه درست نمی شود. آقای روحانی در این دیدار به شکلی مفصل درباره تلاش‌های دولتش در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و اصلاح آنچه در 8 سال گذشته در این دو حوزه گذشته صحبت کرده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم سمیرا قرایی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار نوروزیش با وزرا و معاونان دولت از تعبیر ساختمان خراب شده برای آنچه از دولت احمدی نژاد دریافت کرده استفاده کرد و گفت که دولت فعلا در حال برداشتن آوار هاست. آقای روحانی روز شنبه 9 فروردین ماه گفته است ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده است در چند ماه درست نمی شود، اما جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم. بخش اعظم صحبت‌های آقای روحانی به دو مقوله اصلی مربوط می‌شود که به گفته او فعالیت‌های دولت در 7 ماه گذشته را تشکیل دادند: اقتصاد و سیاست خارجه. آقای روحانی از عملکرد دولتش در این دو حوزه در 7 ماه گذشته ابراز رضایت کرده، اما می‌گوید که راهی طولانی در پیش است و آنچه در 8 سال گذشته اتفاق افتاده را نمی‌توان به این زودی ساخت و رفع و رجوع کرد و فعلا زمان آوار برداری است. حسن روحانی فعالیت‌های دولتش را آغاز خوبی می‌نامد و البته خاطر نشان می‌کند که باید در زمینه سیاست خارجه کار بیشتری صورت بگیرد. کامران دادخواه، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم کشور آمریکا، درباره عملکرد دولت 11 در حوزه سیاست خارجه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
روابط بین‌المللی از روز گروگانگیری در سفارت آمریکا خراب شد و ایرانی‌ها زیان اون رو بسیار پرداختند. بعضی از کارهایی که ایشون کردن، مثلا وزیر خارجه ایران سر مقبره یه نفر تروریست میره، اینا کارهای درستی نیست.
رئیس جمهوری ایران در توضیح بهتر امارت ویران سیاست خارجه ایران میگوید یک دوستی دیرینه و نزدیک را میشود با یک سخنرانی یا بیانیه خراب کرد، اما با سازی این روابط و اعتماد از دست رفته بسیار زمان بر و سخت است. او همین مسئله را به حوزه اقتصاد نیز تسری می‌دهد و می‌گوید زمان لازم است تا سرمایه گذاران اعتماد کنند و ممکن است به ثمر رسیدن فعالیت‌های اقتصادی اندازه عمر یک دولت وقت بگیرد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی مقیم کشور آمریکا، آواربرداری دولت روحانی در حوزه اقتصاد را بسیار کند می‌داند.
نه تنها در 8 سال گذشته، بلکه الان 35 ساله که اقتصاد ایران رو خراب کردن و حرف ایشون هم درسته که ساختمونی رو که در این مدت خراب کردن در عرض چند ماه نمیشه درست کرد، ولی آواربرداری و درست کردن یه سرعت بیشتری میخواد. ایشون در این زمینه اون سرعت کامل رو به خرج ندادن، برنامه‌های خیلی مشخصی نداشتن و اون سبد کالایی هم که توضیح کردن کار کاملا اشتباهی بود، جز آبروریزی برای مردم ایران چیزی نداشت. بایستی تیم اقتصادی آقای روحانی سریع
جنبندی رئیس جمهوری ایران از عملکرد دولتش در 7 ماه گذشته جنبندی مثبتی است. آقای روحانی میگوید که توانسته ثبات و آرامش خوبی در اقتصاد ایجاد کند و ادعا میکند که مردم ایران تا حدی اطمینان کردند که در عرصه اقتصاد تصمیمات ناگهانی گرفته نمیشود و کارهای خلاف منطق و اعتماد صورت نمیگیرد. بنابر صحبت‌های رئیس دولت 11 تورم در سال جدید 25% خواهد بود، رقمی که ممکن است کمتر نیز بشود و مردم به لحاظ اقتصادی متقبل فشار کمتری بشوند. با این همه دولت 11 امسال با چالش بزرگی دست به گریبان خواهد بود و آن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هاست. آقای روحانی در جریان صحبت درباره قانون هدفمندی یارانه ها به شکل ضمنی کنایه نیز به دولت محمود احمدی نژاد میزند و میگوید که اگر از ابتدا و از سال 89 این قانون قدم به قدم اجرا شده بود، حالا شرایط برای دولت او متفاوت بود. آقای روحانی میگوید به شخصه مسئولیت‌های اجرای این قانون را بر عهده گرفته است. آقای روحانی در نهایت امیدواری مردم به آینده و ارتقای سطح رفاه و آسایش در سال 93 را از مسئولیت‌های دولتش می‌خواند و می‌گوید که برای پدیدار شدن این امیدواری همه مسئولان اجرایی باید دست به دست هم بدهند.
گزارش سمیرا قرایی را می‌شنیدید.
از تاریخ 1 شنبه 10 فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com و آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/radio.farda. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دستورالعمل 9 ماده پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را برای اجرا به 12 وزارتخانه و دستگاه اجرایی ابلاغ کرد. احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر علل پیدایش فساد اقتصادی در کشور رو ارزیابی میکنه. احمد علوی:
مجموعی از عوامل حقیقی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عوامل حقوقی، نهادی و سیاسی در سطح فردی، جمعی و اجتماعی در فساد مدیریت و اقتصادی نقش داره. اقتصاد تکپایه و مبتنی بر صادرات نفت خام موجب میشه که اساسی ترین منبع درآمد یعنی درآمد ارزی در اختیار دولت، اون هم دولتی با این حجم قرار بگیره که عملا انحصار تولید و توزیع رو در اختیار داره. افزون بر این آمیختگی نهادهای دینی با دولتی که به لحاظ درآمد به خودش قائمه و از مالیات تغذیه نمیشه، به طور طبیعی مجالی رو برای بروز نهادهای مستقل دیگه از جمله بخش خصوصی یا جامعه مدنی باقی نمیذاره و این عامل اصلی فساد اقتصادی و مدیریت در ایران.
آقای علوی، به نقش حقوقی اشاره کردید، میخواستم خواهش کنم این نقش حقوقی رو یه خورده بیشتر دربارش توضیح بدید.
از نظر حقوقی تمرکز قدرت در شخص ولی فقیه که بنا به قانون اساسی اختیارات وسیع اما غیر پاسخگو رو داره و نظارتی بر اون نیست، یکی دیگر از عوامل فساد مدیریت در عرصه اقتصادی تلقی میشه، چون در کنار انحصار اقتصادی یک انحصار در عرصه سیاسی هم وجود داره که شفافیت، نظارت و پاسخگویی رو هم عملا بلا موضوع میکنه. صدور چنین بخشنامه‌ای در بسیاری از موارد با بنبست قانونی و اجرایی روبرو میشن و عملا نمیتونن تاثیر زیادی بر فساد مدیریت داشته باشن و اون رو کاهش بدن. بسیاری از نهادها که منبع فساد هستن از زیر نظارت دولت خارج و تحت سرپرستی ولی فقیه قرار داره.
گفتید عملا نمیتونن، پس شرط لازم برای کاهش فساد مدیریت چی هست آقای علوی؟
کوچک شدن دولت، کاهش تصدیگری اون در اقتصاد، گسترش بخش خصوصی و البته نوع رقابتی اون به مثابه مؤلفه‌های لازم برای کاهش فساد اقتصادی و مدیریت هستن. اهمیت انحصار و تمرکز زدایی از اون جهت مهمه که مشارکت مردم در عرصه‌های گوناگون اقتصادی افزایش پیدا بکنه و چنین امری باعث میشه که مردم مستقیما دخالت بکنن در تصمیم سازی و سرنوشت خودشون و نظارت بکنن بر مدیریت عمومی و در نتیجه به شفاف شدن چگونگی توزیع قدرت، ثروت و منزلت در جامعه کمک میکنن و این باعث میشه که فساد مدیریت، فساد اقتصادی دایرش محدود بشه. اما این همه داستان نیست، بلکه ظهور و حضور فعال جامعه مدنی و نظارت اون بر نهادهای قدرت و بخش خصوصی نیست جزء شرایط لاینفک کاهش فساد اقتصادی و مدیریت به شمار میاد.
سوالی که در ذهن به وجود میاد این هستش که پیامدهای فساد مدیریت در صحنه اقتصادی چیه؟
از نظر اقتصادی فساد مدیریت دارای پیامدهای منفی به روی متغیرهای همچون سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، شاخص فرد و هزینه های دولت داره. افزایش فساد مدیریت مثلا موجب کاهش سرمایه گذاری میشه، چون هزینه های همچون هزینه های رشوه، عقب موندن امور اداری، سرمایه گذاری ها یا هزینه‌های گمرکی و مشکلاتی ناشی از فساد در دیوان سالاری هزینه‌های پروژه‌های سرمایه‌گذاری رو افزایش میده و زمان اون رو هم طولانی‌تر می‌کنه. وجود فساد مدیریت همچنین میتونه ریسک و مخاطره سرمایه‌گذاری در مقابل توقف احتمالی یا کارشکنی از سوی مامورین دولتی رو افزایش بده و در نتیجه بازده نهایی سرمایه رو کاهش میده و بنابراین تأثیر فساد مدیریت بر روی رشد اقتصادی مخربه. به همین دلیل هم است که فساد مدیریت در کشورهای توسعه نیافته بسیار گسترده است.
احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد. در ادامه دو خبر کوتاه از بیرون از ایران بشنوید. یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک پاسگاه نظامی لبنان در منطقه ارسال در نزدیکی مرز سوریه منفجر شد. در این انفجار 3 سرباز ارتش لبنان کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی لبنان گفتند که یک بمب‌گذار انتحاری این خودرو را به محض رسیدن به نزدیکی محل استقرار سربازان در پست ایست و بازرسی منفجر کرده است. و خبر دیگر این که انتخابات محلی ترکیه با هدف تعیین شهرداران 81 شهر در این کشور امروز برگزار می شود. 26 حزب از احزاب سیاسی ترکیه می توانند در این انتخابات شرکت کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با حضور در کارزار انتخاباتی شهر استانبول از هوادارانش خواست تا برای دفاع از دولت او در برابر آنچه توطئه های دشمن نامید به پای صندوق‌های رای بروند. قدیر توپاش، شهردار کنونی استانبول، از حزب عدالت و توسعه یکی از نامزدان اصلی در این شهر محسوب می‌شود، اما رقیب او مصطفی ساریگل، نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق، فاصله چندانی از او ندارد. بیش از 52 میلیون نفر از شهروندان ترکیه واجد شرایط رای دادن در این انتخابات هستند. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که در 24 ساعت شبانه روز پیامگیر ما آماده دریافت پیام ها، پیشنهادات، انتقادات و نظرات شماست. میتونید با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها 11:30 در ایران خواهد بود.